بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
آمریکا خواستار شرکت ایران در کنفرانس مسائل افغانستان است. 5 نفر مظنون به جاسوسی برای اسرائیل در لبنان دستگیر شدند. آمار مبتلایان به آنفلانزای خوکی از مرز 4000 نفر در جهان گذشت. ساعت 24 به وقت ایران. درود بر یکایک شما دوستان و بیدارانی که نیمه شبان همراه رادیو فردا هستید. روز شنبه را پشت سر گذاشته ایم و وارد نخستین لحظات روز یک شنبه 20 اردیبهشت ماه 1388 شده ایم، برابر با 10 ماه می سال 2009 میلادی. دمای هوا در تهران همکنون 21 درجه بالای صفر است و در پراگ، پایتخت جمهوری چک، محل پخش رادیو فردا 19 درجه بالای صفر. حمید فاطمی هستم و در کنار همکارانم با مجموعه از خبر و گزارش از حالا تا یک ساعت دیگر در مجله نیمه شب رادیو فردا با شما هستیم. نخست خبرها را از مهین گرجی میشنویم، بعد فهرست مطالب مجله نیمه شب را به اطلاعتان میرسونم. مهین
سلام. ایتالیا میگوید که ایالات متحده آمریکا مایل است از ایران نیز برای شرکت در نشست وزیران خارجه 8 کشور صنعتی جهان در مورد افغانستان دعوت شود. فرانکو فراتینی وزیر خارجه ایتالیا پس از ملاقات با هیلاری کلینتون همتای آمریکایی خود گفت خانم کلینتون برای حضور ایران در نشست آتی مربوط به افغانستان در روم نظر مثبتی دارد. آقای فراتینی همچنین به خبرنگاران گفت که هدف ایتالیا نشاندن وزیران خارجه ایران و آمریکا بر سر یک میز است. کنفرانس بررسی مسائل افغانستان قرار است در ماه آینده میلادی در روم برگزار شود. مقامات امنیتی لبنان میگویند 5 مظنون به جاسوسی برای اسرائیل را در جنوب این کشور دستگیر کردند. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، این دومین باری است که در هفته اخیر لبنان از دستگیری مظنونان به جاسوسی برای اسرائیل خبر می‌دهد. پیشتر نیروهای امنیتی اعلام کرده بودند 7 نفر را به اتهام تلاش برای جمع‌آوری اطلاعاتی از شبه نظامیان حزب الله برای اسرائیل دستگیر کردند. لبنان میگوید 3 نفر از این مظنونان را که اعضای یک خانواده هستند در خانه‌شان در منطقه قضیه در نزدیکی بندر سیدون بازداشت کرده است. از این عده 2 کامپیوتر و CD‌های حاوی اطلاعاتی نیز به دست آمده است. اسرائیل تاکنون واکنشی به این خبر نشان نداده است. شماره مبتلایان به بیماری آنفولانزای خوکی در جهان به بیش از 4000 نفر رسید. به گزارش سازمان بهداشت جهانی، آنفولانزای خوکی در 29 کشور جهان تا به حال جان نزدیک به 50 نفر را گرفته است. بر اساس این گزارش، تنها در کشور مکزیک 45 نفر بر اثر این بیماری جان خود را از دست دادند. با این حال، سازمان بهداشت جهانی میگوید خطر این بیماری به حدی نیست که برای جلوگیری از شیوع آن منع سفرهای بین‌المللی را ضروری دانست. یک مقام اتحادیه اروپا از حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان به دلیل نحوه اداره این کشور انتقاد کرد. بنیتا فررو والنر کمیسر سیاست خارجی اتحادیه اروپا در مصاحبه‌ای با روزنامه آلمانی برلین سایتون گفت که آقای کرزی اشتباهات زیادی در گذشته مرتکب شده است. وی از رئیس جمهوری افغانستان خواست برای بهبود اوضاع داخل کشورش تلاش بیشتری به کار گیرد و برای جلوگیری از فساد نیز بکوشد. و خبری هم از پاکستان. ارتش این کشور میگوید در حملات روز گذشته به مواضع طالبان در دره سوات دست کم 55 نفر از نیروهای طالبان کشته شدند. در این عملیات که در ساعات اولیه بامداد روز شنبه آغاز شد، مواضع طالبان در شهر مینگورا از زمین و هوا زیر آتش قرار گرفت. گزارش حاکی است در این درگیری ها 15 نفر از نیروهای ارتش نیز جان خود را از دست دادند. در روزهای اخیر ارتش پاکستان عملیات گسترده‌ای را علیه نیروهای طالبان در دره سوات آغاز کرده که تا به حال به آواره شدن بیش از 500 هزار نفر از ساکنان منطقه منجر شده است. و در ایران منابع خبری از اعدام 2 مرد جوان در زندان شیراز خبر می‌دهند. روزنامه اعتماد ملی سن اعدام شدگان را 29 و 36 ساله اعلام کرد و نوشت آنها به جرم داشتن بیش از 1 کیلوگرم تریاک محکوم به مرگ شدند. با اعدام این 2 نفر شماره زندانیان اعدامی در ایران در سال جدید به 96 نفر رسید. بر اساس گزارش سازمان عفو بین‌الملل، ایران از نظر سرانه بیشترین تعداد مجازات اعدام را در جهان داراست. و آخرین خبر این که هند میگوید تنها در صورتی حاضر به گفتگو با پاکستان است که این کشور گامی در جهت حل پرونده تروریستی بمبئی بردارد. من موهن سینگ نخست وزیر هند در یک کنفرانس خبری گفت این کمترین خواسته از خواستگی هند از پاکستان است. حمید،
با تشکر از مهین گرجی، نگاهی میاندازیم به مطالب مجله نیمه شب. قیمت انواع میوه در بازارهای تهران نسبت به شب عید به یک بار دو برابر افزایش یافته است. گزارشی در این باره. روزنگار انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری اسلامی ایران در همین مجله نیمه شب. این روزها 22مین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران در محل جدید آن مصلای تهران برپاست. گزارشی داریم در همین زمینه. ادامه آتش سوزی مهیب جنگل‌های کالیفرنیا امکان تخلیه بیش از 20,000 نفر دیگر را مطرح کرده است. به آمریکا می رویم. خبرهای ورزشی و در نیمه دوم مجله نیمه شب برنامه دیدگاه ها را می شنوید. همه اینها و بیشتر در همین مجله نیمه شب، با ما بمانید. قیمت انواع میوه‌ها در بازارهای تهران نسبت به شب عید حدود دو ماه پیش دو برابر افزایش یافته است. خبر افزایش قیمت میوه در تهران را حسین مهاجرانی، رئیس اتحادیه میوه و تربار تهران، روز جمعه در گفتگو با خبرگزاری کار ایران ایلنا اعلام کرد. بیشتر می‌شنویم در گزارش از روزا آژیری.
حسین مهاجرانی، رئیس اتحادیه میوه و تربار تهران، اعلام کرد افزایش قیمت میوه از سوی اتحادیه و وزارت بازرگانی از ماها پیش پیش بینی شده بود، اما برای جلوگیری از سوء استفاده دلالان و واسطه ها از رسانه‌ای شدن این موج گرانی پرهیز شد. رئیس اتحادیه میوه و تربار تهران قیمت برخی از میوه ها در عمده فروشی را این گونه عنوان کرد: سیب درختی 1500 تومان، نارنگی 1400 تومان، موز 1500، کیوی 1600 و زردالو بیش از 4000 تومان. آقای مهاجرانی در ادامه می‌افزاید که این میوه ها نسبت به شب عید دو برابر گران‌تر شدند. مریم، شهروند ساکن تهران، معتقد است مقایسه قیمت میوه در حال حاضر با شب عید مقایسه درستی نیست.
والا در مورد قیمت میوه ها شب عید اگه میگن ارزون بوده، خب دلیلش این بود که خود دولت دست گذاشت روش و قیمت ها رو آورد پایین. خیلی هم قیمت ها رو پایین آورده بود. ولی الان قیمت میوه همونیه که پاییز پارسال هم بود. همیشه اینجوریه. همیشه گرون هست. الان گرونتر نشده. همیشه اینجوری بود. شب عید دولت ارزونش.
حسین مهاجرانی اصلی ترین دلایل افزایش قیمت میوه در بازارهای تهران را خالی شدن انبارها از میوه های داخلی و خارجی به دلیل عرضه آنها در شب عید و تعطیلات نوروز عنوان کرد. آقای مهاجرانی در ادامه افزود برخی از میوه ها که شب عید با تعرفه صفر وارد شده بودند در انبارها جمع شده و در حال حاضر که تعرفه بالا رفته است با قیمت دو برابر در بازار فروخته می شوند. مهدی، دیگر شهروند تهرانی، معتقد است
قیمت میوه انقدر بالا هست که یک آدم عادی با یک درآمد متوسط که الان میگیره مثلا فرض کنین 400 500 تومان به طور کلی اصلا نمیتونه میوه بخره. به همین خاطر این افزایش حالا بلزه بوده ولی اونقدر مشخص نیست، به دلیلی که به طور کلی خیلی بالاست و کلا از سبد خانواده تا حدودی محو شده.
به باور سمیه، دانشجوی ساکن تهران، گرچه شهرداری به منظور کمک به مردم برای خرید میوه تعداد میدانهای تربار در تهران را بیشتر کرده، با این حال این اقدام مشکلی را حل نکرده است.
به نظر من کسایی که حقوقشون 400-500 تومن، شهرداری اومده تربار رو بیشتر کرده که مردم بتونن از اونجا بخرن. ولی اونم زیاد قیمتش ارزون نیست، اونم قیمتش گرونه. کسی که حقوقش 400-500 تومن باشه بازم براش سخت است تربار هم حتی خرید کنه.
بالا رفتن قیمت میوه از سوی حسین مهاجرانی در حالی اعلام شد که به گفته او در صورتی که میوه در بازار به مقدار کافی توزیع نشود، احتمال افزایش قیمت میوه باز هم وجود دارد.
قیمت میوه در تهران نسبت به شب عید دو برابر شده است، به گفته رئیس اتحادیه میوه و تربار تهران. گزارش بود از روزا آژیری و این هم پیام‌هایی از شنوندگان رادیو فردا روی پیامگیر تلفنی رادیو فردا.
می‌خواستم بگم که واقعا برنامه‌تون خوبه و دولت جمهوری اسلامی ما رو بدبخت کرده.
من میخوام بگم این چه وضعی اینا درست کردن؟ اینقدر بیکاری شده که تو من بهتر نگو. این فقیر فقرا چه گناهی دارن؟ پس این مردم ایران برای کی انقلاب کردن؟ برای یه بسیجی انقلاب کردن؟ این چه مسخره بازی اینا داره بودن؟ الان هم که میگن هسته‌ای خب دیگه مردم بهتر تحریم میکنن دیگه بهتر میشه. خب چه به درد میخوره آخه اینجوری؟ به داد فقیر فقرا برسید.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 00420221124113. نظر خود را با دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید.
و سپاسگزاریم از شنوندگان گرامی که با رادیو فردا تماس گرفتند. و ما تا انتخابات ریاست جمهوری ایران سلسله برنامه‌هایی داریم با عنوان روزنگار انتخابات. این برنامه را در ساعت 7 شب در مجله شامگاهی میشنوید و تکرار آن را در مجله نیمه شب و در مجله 8 صبح، همه اینها به ساعت تهران. و اکنون موقع این هست که به شنیدن این برنامه بنشینیم و از محمد رضا کاظمی، روزنگار انتخابات.
روزنگار انتخابات 1388.
کشور ما از انتخابات اکثر این کشورهای مدعی دموکراسی هم آزادتر است، هم خوشحال است.
آماده گفتگوست، اما
اهداف بزرگی که باید این دریا بهش متوجه بشه بسیار بزرگتر از خاتمی ایران سرقرار.
دولت احمد رضا میخواد انتخاباتی برگزار کنه که جدی یه طرف قضیه خودشه.
من اصلاح‌طلبی هستم که دائم حضور کنم.
بررسی رویدادهای مربوط به انتخابات برای دهمین دوره ریاست جمهوری ایران.
میرحسین موسوی، نخست وزیر سابق جمهوری اسلامی، به عنوان آخرین چهره سرشناس سیاسی روز شنبه برای نامزدی انتخابات ریاست جمهوری ثبت نام کرد. آقای موسوی در جمع خبرنگاران درباره انگیزه خود از حضور در انتخابات گفت: شرایط فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی کشور را در خطر می‌بینم و آمدم تا از کشور دفاع کنم و حامی گردش آزاد اطلاعات باشم. آقای موسوی افزود: شرایطی که امروز در آن به سر می‌بریم در شأن ملت و مردم ما نیست و او قصد دارد از آزادی‌های مسلم و به حق مردم که در قانون اساسی ذکر شده دفاع کند. میرحسین موسوی از انحلال سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و شوراهایی که به گفته او یک شبه تعطیل شدند انتقاد کرد و گفت این نهادها را احیا خواهد کرد و اشتغال و ایجاد بیمه های همگانی برای اقشار کم درآمد را هدف اصلی خود قرار خواهد داد. با وجود حمایت بیشتر گروه های اصلاح طلب از میرحسین موسوی، وی خود را نامزدی مستقل خواند. حسین باستانی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل سیاسی در فرانسه، درباره نامزدی میرحسین موسوی میگوید:
آقای میرحسین موسوی به هر حال اجماع بخشی از اصلاح طلبان رو به دست آورده، اگرچه نه همه اونها رو. خب در بین محافظه‌کارها هم به نظر میاد که عده‌ای از اونها که از احمدی نژاد راضی نیستن اینطور تصمیم گرفتن که از موسوی حمایت کنن، اگرچه خب تعدادشون خیلی قابل توجه نیست. آقای موسوی، من تصورم این هستش که شانسش بین کاندیداهای اصلاح طلب از همه بیشتر هستش، هم ستادش گسترده‌تر هست و هم گروهایی که از او حمایت می‌کنن گسترده‌تر است و همین که به هر حال کاندیدای اصلی اصلاح طلبان که خاتمی بوده حمایت خودش رو عمدتاً پشت موسوی گذاشته.
لحظاتی پیش از میرحسین موسوی، مهدی کروبی، دیگر نامزد جناح‌های اصلاحات، نام خود را به عنوان نامزد انتخابات ریاست جمهوری دهم ثبت کرد. آقای کروبی که طرفدارانش از او به عنوان شیخ اصلاحات یاد می‌کنند، دولت احمدی نژاد را برای اداره کشور ناتوان خواند و گفت: احساس می‌کنیم برنامه‌ریزی موجود جوابگو نیست و به خاطر همین در راستای تغییرات مورد نظرمان در کابینه، سفارتخانه ها، فرهنگ، سیاست خارجی، برخورد با دانشگاه و دانشجویان، مسائل اقتصادی و بخش‌های مختلف تغییر ایجاد خواهیم کرد. دبیر کل حزب اعتماد ملی ورود بسیج به انتخابات را بی‌معنا خواند. مهدی کروبی همچنین درباره احتمال تقلب در انتخابات گفت: اگر کوچکترین تخلفی شود محکم می‌ایستم و از صحنه بیرون نمی‌روم. حسین باستانی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل سیاسی در فرانسه.
آقای کروبی، اگرچه گروه‌هایی که از او حمایت می‌کنند در بین اصلاح طلبان به مراتب کم تعدادتر از حامیان آقای موسوی هستند، ولی خب از همون بلافاصله بعد از انتخابات ریاست جمهوری قبلی شروع کردن به آغاز فعالیت خودشون برای دوره بعد و به هر حال سبد رأی آقای کروبی هم بین اقشاری از جامعه بوده که در انتخابات قبلی بهش رأی دادن و به نظر میاد که روی خیلی از اونها هنوزم می‌تونه حساب بکنه. در انتخابات قبلی اگر علیه کروبی در مرحله اول انتخابات تقلب نکرده بودند، او جای احمدی نژاد میرفت مرحله دوم به همراه هاشمی و چه بسا رئیس جمهور هم میشد. روی همین احتمالات هنوز داره حساب میکنه آقای کروبی و ستادش.
اما عصر جمعه محمود احمدی نژاد رئیس جمهور کنونی نیز رسما پا به عرصه رقابت‌های انتخاباتی گذاشت. آقای احمدی نژاد گفت ستاد انتخاباتی ندارد و کسانی که برای او تبلیغات می‌کنند به صورت داوطلبانه این کار را انجام می‌دهند. محمود احمدی نژاد درباره برنامه‌های خود در صورت پیروزی مجدد در انتخابات ریاست جمهوری هیچ سخنی نگفت و تنها به این نکته اشاره کرد که کسانی که می‌خواهند او را معرفی کنند فقط عملکردهای او را بگویند، آن هم به گفته او اگر لازم باشد.
آقای احمدی نژاد به هر حال در بین کاندیداهای جناح محافظه‌کار خب شانسش از همه بیشتر هست، اما به نظرم نمیاد که در یک انتخابات طبیعی و عادی او بیشترین رأی رو داشته باشه. منتها مسئله این هستش که در انتخاباتی که برگزار کنندش آقای صادق محصولی هست و ناظرش آقای جنتی هست و کسانی که به نفع احمدی نژاد به فعالیت انتخاباتی خواهند پرداخت عمدتاینشون عبارتند از نیروهای سپاه و بسیج، طبیعتاً هر کاندیدایی بخواد احمدی نژاد رو شکست بده باید یه اختلاف خیلی زیاد در آرا با او داشته باشه تا اینکه به اصطلاح نیروهای غیبی نتونن نتیجه انتخابات رو برگردونن.
دیگر چهره جناح اصولگرا که روز جمعه نام خود را در بین نامزدهای انتخابات آینده ریاست جمهوری جای داد، محسن رضایی، فرمانده سابق سپاه پاسداران و دبیر کنونی مجمع تشخیص مصلحت نظام بود. آقای رضایی که چند روز پیش احمدی نژاد را به سوق دادن کشور به سوی پرتگاه متهم کرده بود، بار دیگر این سخن را تکرار کرد و گفت مطمئنم اگر این مسیر ادامه یابد کشور به سمت پرتگاه می رود. فرمانده سابق سپاه اقتصاد دولتی و سنتی و مدیریت ضعیف را از دلایل مشکلات اقتصادی کشور می‌داند و ضمن وعده احیای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی به شکلی جدید گفت می‌کوشد تا با کمک مردم و نخبگان اقتصاد را نجات دهد. حسین باستانی:
آقای رضایی اگرچه کاندیدای محافظه‌کاری هستش که منتقد احمدی نژاد هست و حساب کرده روی جذب رأی آرای محافظه‌کاران منتقد احمدی نژاد که افتادشون هم به نظر میاد که قابل توجه هست، اما در صورتی که رهبر جمهوری اسلامی بخواد حمایت خودش رو کماکان پشت احمدی نژاد بذاره که احتمالش بسیار زیاد هست، آقای رضایی شانسی برای جذب نظر مثبت گروه‌های عمده محافظه‌کار نخواهد داشت و همونطور که خودش اعلام کرده به عنوان یک کاندیدای مستقل باقی خواهد موند. البته در حدی آرای احمدی نژاد رو خواهد شکست، ولی نه در حدی که بتونه در واقع یک رقیب جدی انتخاباتی برای او محسوب بشه.
اکبر علمی، سیاستمدار اصلاح طلب و نماینده سابق مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی، قاسم شعله سعدی، وکیل و نماینده مردم شیراز در دوره سوم و چهارم مجلس، و رفعت بیات، نماینده اصولگرای مردم زنجان در مجلس هفتم، هم از دیگر نامزدهای سرشناس انتخابات آینده ریاست جمهوری هستند.
روزنگار انتخابات رو شنیدید. ساعت 17 دقیقه پس از نیمه شب است به وقت ایران. اجازه بدهید در ادامه مجله نیمه شب به آمریکا برویم. در اثر آتش سوزی مهیب جنگل‌های اطراف شهر سانتا باربارا در جنوب کالیفرنیا، دست کم 30,000 نفر از مناطق آسیب دیده تخلیه شدند و 80 واحد مسکونی نابود شده است. مقام‌های رسمی و محلی کالیفرنیا می‌گویند احتمال انتقال و تخلیه 23,000 تن دیگر هم وجود دارد. نادر وکیلی و گزارشی از آخرین تحولات مربوط به آتش سوزی در کالیفرنیا.
شعله های آتش آسمان شهر سانتا باربارا را در ایالت کالیفرنیا نارنجی کرده و دود و خاکستر ناشی از این آتش سوزی مهیب بر بام خانه ها نشسته است. این آتش سوزی تعداد زیادی از خانه های مسکونی را تبدیل به تل خاکی کرده است و در همین حال دستور تخلیه دست کم 30,000 تن از ساکنان منطقه نیز صادر شده است. مقامات محلی همچنین هشدار دادند گرچه از جمعه شب پیشرفت‌هایی در کنترل آتش پیدا شده، هنوز احتمال تخلیه 23,000 تن دیگر نیز بعید نخواهد بود. جو واترمن، فرمانده کل حفاظت و عملیات آتش نشانی جنگل‌های کالیفرنیا، روز شنبه گفت بدون تردید به مرحله‌ای خواهیم رسید که خوشبینی محتاطانه ام را ابراز و یا اعلام کنم، اما آن لحظه هنوز فرا نرسیده است. آتش سوزی جنگل‌های اطراف شهر سانتا باربارا که از 4 روز پیش آغاز شد، بیش از 3500 هکتار را پوشانده و یک جبهه 10 کیلومتری برای تقابل با آتش را به وجود آورده است. ماریا مارتینز که همراه با نامزدش در حاشیه سانتا باربارا زندگی می‌کند و اجباراً به مرکزی که برای تخلیه شدگان در نظر گرفته شده منتقل شده است، به خبرنگاران گفت شرایط عجیبی است و تمام کوه روبروی خانه ما تبدیل به جهنم شده است. مقام‌های رسمی محلی تخمین می‌زنند تا به حال 80 واحد مسکونی نابود شده است که بیشتر این خانه‌ها در دره‌ها و ارتفاعات اطراف سانتا باربارا قرار دارند. آتش مهیب کالیفرنیا در این حال و تا به حال تلفاتی نداشته است و زخمی شدگان نیز هیچ کدام در شرایط جدی قرار ندارند. بیش از 2300 تن آتش نشان برای خاموش کردن شعله های سوزان این آتش و 246 دستگاه از کامیون های مخصوص آتش نشانی بسیج شدند. علاوه بر این 14 تانکر آب و 15 هلیکوپتر نیز در خدمت اقدامات مربوط به مهار کردن این آتش قرار گرفتند. منطقه سانتا باربارا همواره محل مورد دلخواه افراد سرشناس و مشهوری همچون هنرپیشگان هالیوود بوده و از جمله افرادی چون اوپرا وینفری، چارلی چاپلین و رونالد ریگان رئیس جمهوری پیشین آمریکا در این منطقه دارای ملک و املاکی بوده و یا هنوز هستند.
از ساعت 3 بامداد تا ساعت 8:30 دقیقه صدای رادیو فردا روی موج کوتاه ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز و 6115 کیلوهرتز پخش می شود. صدای ما را می توانید روی موج کوتاه 31 متر برابر با 9520 کیلوهرتز و 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز بشنوید.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
به تهران باز می گردیم. این روزها 22 نمایشگاه بین المللی کتاب تهران در مکان جدیدش مصلای تهران برپاست. نمایشگاه کتاب تهران که پیش از این همراه با نمایشگاه مطبوعات هم بود، همواره مورد توجه دانشجویان، کتابخانان و مردم کتاب دوست از شهرهای دور و نزدیک ایران بوده است. مطبوعات ایران در روزهای گذشته خبرهایی در مورد عدم عرضه برخی از کتابها در حوزه ادبیات داستانی و شعر و هنر منتشر کردند. مانیا منصور و جزئیات بیشتر.
22 نمایشگاه بین‌المللی کتاب از روز چهارشنبه 15 اردیبهشت ماه به صورت رسمی در محل مصلای تهران گشایش یافت. نمایشگاه کتاب بزرگترین مرکز فروش کتاب‌های ایرانی و خارجی در رشته‌های گوناگون است. این در حالی است که خبرهایی مبنی بر عدم توزیع و فروش کتاب‌هایی که حتی دارای مجوز بودند منتشر شده است. از جمله کتاب‌های نویسندگانی چون صادق هدایت، هوشنگ گلشیری، صادق چوبک و همچنین چارلز بوکوفسکی، شاعر و نویسنده پیشروی آمریکایی. فرخنده حاجی‌زاده، صاحب نشر ویستار، جزء ناشرانی است که امسال در نمایشگاه کتاب حضور ندارد. او در مورد علت این عدم حضور می‌گوید:
ما پارسال چون بهمون گفتن که نمره انضباطمون صفر شد و تنها ناشری هستیم که صفر گرفتیم و در واقع با چاپ کتابامون نشر ایران به چالش کشیدیم، دیگه امسال خودمون فکر کردیم که اخلاقمون که بهتر نشده بهتر شده پس شرکت نکنیم.
خانم حاجی‌زاده دیگر ناشرانی که اجازه حضور در نمایشگاه کتاب را نیافتند چنین نام میبرد:
جامعه درانه، یکیش نسل نواندیشه، یکیش دیگره، یکیش آگاه اختران. اینا کسایی هم که اعلام کردن، حالا ممکنه کسایی هم باشن که نتونسته باشن برن ولی خودشون نخواسته باشن که اعلام کنن.
آنطوری که مریم آموسا خبرنگار در تهران میگوید، محمد حسین صفار هرندی وزیر ارشاد از عدم اجازه پخش و فروش بعضی از کتاب‌ها در نمایشگاه کتاب تهران خبر داده است.
صفار هرندی در نشست مطبوعاتی که داشتن در جمع خبرنگارا اعلام کردن که در گفتگویی که با ناشرا داشتیم بهشون اعلام کردیم که خیلی از کتابا رو نمایشگاه نیارید به خاطر اینکه بزرگنمایی که توی نمایشگاه کتاب ممکنه اتفاق بیفته، این کتابا ممکنه که در دسترس بشن.
عباس معروفی نویسنده مطرح ایرانی مقیم آلمان دلیل عدم عرضه بعضی از کتب با وجود مجوز را چنین شرح می‌دهد:
نمایشگاه به خاطر اینکه عموم ملت میان و یک مقدار نمایش ایدئولوژیک هم هست، یعنی تنها در سطح کشور نیست، در سطح یک جامعه‌ای که در روند کاری خودش داره حرکت می‌کنه. نمایشگاه یک در واقع ویترین فرهنگی است که ایجاد شده و اینا تو این ویترین فرهنگی میخوان که تا اونجا که ممکنه کنترل رو به عمل بیارن و بسیاری از کتاب‌ها رو تو نمایشگاه راه نمیدن.
صادق سمی صاحب نشریه کتابسرا که کتابان سوی تاریکی نوشته پری زنگنه خواننده معروف نابینای ایرانی را در نمایشگاه کتاب عرضه کرده است، عدم مجوز و عرضه بعضی از کتاب‌ها را به نفع نویسندگان و ناشران کتاب‌ها
عنوان می کند.
داستان اینه که اگر کتابی جمع بشه، اگر به طور کلی جمع بشه، یعنی بعد از نمایشگاه اجازه توضیح داده بشه، خب یک ضرری برای ناشر هست. اگر احیانا در نمایشگاه گفته بشه و بعد از این 10 روز نمایشگاه کتاب در ساعت شهر توضیح بشه، مسلم بدونید که فروش کتاب بیشتر میشه، چون همه کتابخونه‌های مملکت کنجکاو میکنه چرا این کتاب جمع شد.
عباس معروفی که رمان پیکر فرهاد او با آثار دیگری از ابراهیم گلستان، احمد محمود و حسین سناپور، آنطور که خود او میگوید روز قبل از آغاز نمایشگاه کتاب لغو مجوز شدند، در مورد شرایط نشر کتاب در یک سال گذشته میگوید
سیاستی که وزارت ارشاد در پیش گرفته در واقع به نظر من یک توهین هست به ملت، توهین هست به نویسنده ها و اصلا هیچ نظاممند نیست. و بعد امسال هیچ کتاب داستانی مثلا چاپ اول یا رمان چاپ اول در نمایشگاه کتاب وجود نداشته. فاجعه است برای کشوری مثل ایران. اصلا تاریک ترین دوره نشر مملکته، برای اینکه اولا تمامی کتاب‌ها رو اینا دارن دست می‌برن توش. بسیاری از کتاب‌های کلاسیک ما رو اینا تمهید دارن که توش دست ببرن.
اما صادق سمی صاحب انتشارات کتابسرا نظری مثبت نسبت به وضعیت کیفی و کمی نشر کتاب در ایران در طول یک سال گذشته دارد.
22مین نمایش بین المللی تهران از محضر استقبال مردم، به خصوص دیروز که جمعه بود، یک جمعیت عجیب و غریبی در تمام سالن‌ها محوطه دیده می شدن. به طور کلی هر سال تعداد کتابایی که در ایران چاپ میشه نسبت به سال قبلش یک جهشی پیدا میکنه. امسال حدود 50,000 چاپ شده. از این 50,000 عنوان 30,000 عنوان کتبی هستند که برای اولین بار داره چاپ میشه. این رقم در سطح بین المللی در 10 مملکت اول جهان قرار میگیره. یعنی اگر انگلستان با 206,000 عنوان جدید بالاترین رقم و امریکا با 72,000 عنوان جدید در رده دوم قرار میگیره، ایران در رده نهم قرار میگیره.
به گزارش روزنامه اعتماد، از دیگر کتاب‌هایی که برای عرضه در نمایشگاه کتاب تهران مجوز نگرفتند، می‌توان به سه نمایشنامه از لورکا، سرزمین گوجه‌های سبز نوشته هرتا مولر و موسیقی آب گرم، مجموعه داستان چارلز بوکوفسکی اشاره کرد. نمایشگاه کتاب تهران روز 25 اردیبهشت ماه به کار خود پایان خواهد داد.
گزارشی بود از مانیا منصور و از نمایشگاه کتاب تهران به جهان ورزش می‌رویم با خبرهای ورزشی فریبرز غریب.
اولین جلسه تمرین تیم ملی فوتبال ایران زیر نظر افشین قطبی سرمربی جدید این تیم عصر شنبه برگزار شد. در تمرین روز شنبه از جمع 44 بازیکن دعوت شده به اردوی تیم ملی 25 بازیکن حضور داشتند. آندرانیک تیموریان بازیکن شاغل در فوتبال انگلیس نیز تنها لژیونر حاضر در تمرین روز شنبه بود. تیم ملی فوتبال ایران برای برگزاری سه دیدار باقی مانده در رقابت‌های انتخابی جام جهانی 2010 خود را آماده می‌کند. طبق برنامه فیفا تیم ایران طی روزهای 16 تا 27 خرداد، یعنی طی مدت 12 روز، سه دیدار فشرده در دستور کار دارد. ایران روز 16 خرداد در پیونگیانگ به مصاف کره شمالی می‌رود، روز 20 خرداد در تهران از امارات پذیرایی می‌کند و 27 خرداد در سئول رو در روی تیم ملی فوتبال کره جنوبی سفارایی خواهد کرد. با شکست تیم وولفسبورگ صدرنشین جدول مسابقات فوتبال بوندسلیگای آلمان در برابر اشتوتگارت و پیروزی بایر مونیخ در مقابل کاتبوس، رقابت برای فتح جام قهرمانی وارد مرحله حساسی شد. عصر شنبه و در آغاز هفته 31 بوندسلیگا، وولفسبورگ صدرنشین جدول رده‌بندی در برابر میزبانش اشتوتگارت با حساب 1-4 تسلیم شد تا بایر مونیخ تیم دوم جدول با پیروزی 3-1 در مقابل کاتبوس به یک قدمی صدرنشین برسد. در جدول رده‌بندی هر دو تیم وولفسبورگ و بایر مونیخ با 60 امتیاز، اما به دلیل تفاضل گل در رتبه‌های اول و دوم ایستادند. از سه‌شنبه همچنین آینتراخت فرانکفورت با حضور 67 دقیقه‌ای مهدی مهدوی‌کیا در خانه هانوفر به تساوی 1-1 رسید، اما بوخوم که وحید هاشمیان را 90 دقیقه در ترکیب داشت در برابر هرتا برلین با 2 مغلوب شد. امیر قلعه‌نویی سرمربی تیم فوتبال استقلال تهران که همراه این تیم به قهرمانی رقابت‌های لیگ برتر ایران دست یافته بود از این تیم جدا شد. خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا عصر شنبه گزارش داد به دلیل حاضر نشدن امیر قلعه‌نویی در شرایط مذاکره با باشگاه استقلال تا پایان ساعت اداری روز شنبه، این باشگاه از روز یکشنبه مذاکره با گزینه‌های مختلف سرمربیگری را آغاز می‌کند و در مرحله یک چهارم پایانی مسابقات فوتبال جام حذفی باشگاه‌های ایران روز یکشنبه دو دیدار برگزار می‌شود که طی آنها سبای قم از تیم لیگ دست اولی مس رفسنجان پذیرایی می‌کند و پرسپولیس در ورزشگاه شهر همدان به مصاف پاس این شهر می‌رود. فریبرز غریب، رادیو فردا.
خبرهای ورزشی را از فریبرز غریب شنیدید و تا لحظات دیگر به نیمه دوم مجله نیمه شب می‌رسیم.
این رادیو فرداست.
ساعت 30 دقیقه پس از نیمه شب به وقت ایران است. خوش آمد میگویم به شنوندگان گرامی که اکنون به ما پیوستند و سپاسگزاریم از دوستان عزیزی که از نیم ساعت گذشته تا کنون با ما بودند. همچنان به مجله نیمه شب رادیو فردا گوش میکنید و در این دومین بخش از مجله نیمه شب مانند هر یک شنبه در همین وقت برنامه دیدگاه ها رو میشنوید که امشب به انتخابات ریاست جمهوری ایران اختصاص دارد. اما پیش از آن چکیده از خبرها رو میشنویم از مهین گرجی.
با سلام. ایتالیا میگوید که ایالات متحده آمریکا مایل است از ایران برای شرکت در نشست وزیران 8 کشور صنعتی جهان در مورد افغانستان دعوت شود. فرانکو فراتینی وزیر خارجه ایتالیا پس از ملاقات با هیلاری کلینتون همتای آمریکایی خود گفت خانم کلینتون برای حضور ایران در نشست آتی مربوط به افغانستان در روم نظر مثبتی دارد. وی همچنین به خبرنگاران گفت که هدف ایتالیا نشاندن وزیران خارجه ایران و آمریکا بر سر یک میز است. مهدی کروبی دبیرکل حزب اعتماد ملی دولت نهم را در اداره امور کشور ناتوان خواند. به گزارش ایسنا، حجت الاسلام کروبی روز شنبه هنگام نامنویسی برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری همچنین گفت که به زحمات دولت نهم احترام می‌گذارد، اما به گفته وی این تلاش‌ها کافی نیست. رئیس سابق مجلس شورای اسلامی با انتقاد از سیاست‌های محمود احمدی نژاد گفت که این سیاست‌ها هزینه بسیار سنگینی به ایران تحمیل کرده است. مقامات امنیتی لبنان می‌گویند 5 مظنون به جاسوسی برای اسرائیل را در جنوب این کشور دستگیر کردند و سازمان بهداشت جهانی اعلام کرد شمار مبتلایان به بیماری آنفلانزای خوکی در جهان به بیش از 4000 نفر رسیده و آخرین خبر این که بنیتا فررو والنر کمیسر سیاست خارجی اتحادیه اروپا از حامد کرزی به دلیل اشتباهاتی که در گذشته مرتکب شده در نحوه اداره افغانستان انتقاد کرد. حمید.
متشکرم مهین و میرسیم به برنامه دیدگاه ها که این بار به انتخابات اختصاص دارد و این برنامه را هم امیر مصدق کاتوزیان تهیه کرده است.
دیدگاه ها،
عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. با پایان مهلت ثبت نام داوطلبان نامزدی دهمین دوره ریاست جمهوری اسلامی ایران، فهرست نهایی نام داوطلبان بسته شد. میماند که تا پنجشنبه 24 اردیبهشت شورای نگهبان صلاحیت آنان را برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری رد یا تایید کند و پس از بررسی اعتراضهای رد صلاحیت شدگان فهرست نهایی نامزدها در آخرین روز اردیبهشت اعلام شود. تا اینجای کار سرانجام محرز شده که کدام یک از نامزدهای اصلی قصد دارند وارد رقابت‌های انتخاباتی شوند. در یک سو محمود احمدی نژاد رئیس جمهور اصولگرا که از کارنامه دوره اول ریاست جمهوریش در همه زمینه‌های اقتصادی، سیاسی و سیاست خارجی دفاع می‌کند و منتقد درون جناحی او محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام که می‌گوید سیاست‌های رئیس جمهور ایران را به سمت پرتگاه می‌برد. و در سوی دیگر میرحسین موسوی نخست وزیر دوران جنگ 8 ساله ایران و عراق که ضمن تاکید بر مستقل به صحنه آمدن میگوید اصلاح گرایی است مقید به اصول و در هر حال از پشتیبانی دو تشکل اصلی اصلاح گرا سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ایران و جبهه مشارکت ایران اسلامی برخوردار است و مهدی کروبی ملقب به شیخ اصلاحات رهبر حزب اعتماد ملی و رئیس مجلس ششم که طرح خواست لغو صدور حکم اعدام برای مجرمان زیر 18 سال از سوی او واکنش کیهان را برانگیخت و صدور بیانیه مشترکش با آقای موسوی درباره احتمال مخدوش شدن روند شمارش آرا خبرساز شد، تا جایی که به گفته برخی تحلیلگران سیاسی موجب شد رهبر جمهوری اسلامی ایران بگوید برخی دوستان بی انصاف با تکرار دروغ دشمن انتخابات را زیر سوال می‌برند. در میان انبوه داوطلبان نام چند چهره شاخص هم که مستقل از تشکلات و احزاب دو جناح تصمیم گرفتند به صحنه رقابت‌ها وارد شوند به چشم می‌خورد. محمد دادفر نماینده اصلاح طلب بوشهر در مجلس ششم که انتقادش از قوه قضاییه مبنی بر کمکاری در رسیدگی به حوادث کوی دانشگاه در تیر 1378 موجب شد مدتی به زندان برود. اکبر اعلمی نماینده اصلاحگرای تبریز در مجلس ششم و هفتم و داوطلب رد صلاحیت شده نمایندگی در مجلس هشتم که از تمرکز زدایی و توزیع قدرت سخن میگوید. قاسم شعله سعدی نماینده مستقل شیراز در سومین و چهارمین دوره‌های مجلس که از لزوم تغییر در سیاست خارجی ایران و تنش زدایی در مناسبات با آمریکا سخن به میان می‌آورد و رفعت بیات نماینده اصولگرای زنجان در مجلس هفتم و شناخته شده ترین چهره در میان داوطلبان زن که می‌گوید در صورت تایید صلاحیت و کسب آرا 5 یا 6 وزیر زن را در کابینه خود به کار خواهد گمارد. همزمان 8 تشکل تحول طلب با تأکید بر ضرورت تغییر در قوه مجریه رؤوس سمتگیری انتخاباتی خود را اعلام کردند. اهمیت انتخابات 10مین دوره ریاست جمهوری اسلامی ایران تا چه اندازه است؟ برنامه‌های نامزدهای اصلی دو جناح تا چه حد متمایز است؟ شانس اینکه نامزدهای مستقل از صافی شورای نگهبان بگذرند تا چه حد است و ثبت نام آنان چه تأثیری بر روند رقابت‌ها دارد؟ با کوشش برای یافتن پاسخ به این دو پرسش آخر برنامه این هفته دیدگاه‌ها را آغاز می‌کنیم با 3 میهمان در تهران: عبدالرضا تاجیک، روزنامه‌نگار و فعال مدافع حقوق بشر، عباس صفایی‌فر، روزنامه‌نگار اصلاح‌گرا و عضو انجمن دفاع از آزادی مطبوعات ایران، و قاسم شعله سعدی، داوطلب مستقل نامزدی در انتخابات 22 خرداد. آقای شعله سعدی، چی شد که تصمیم گرفتین ثبت نام کنین با توجه به اینکه نه شورای نگهبان در انتخابات 1384 صلاحیت شما رو تایید کرد و نه حزب‌ها و تشکلات قوی رو پشت سر خودتون دارین؟
بله، اولا من یک مسئولیتی در خودم احساس میکنم به دلیل پتانسیل‌هایی که دارم و وضع اسفبار کشور که رو به سقوط و فاجعه پیش میره. خب میدونید استاد علوم سیاسی هستم، دوره دکترا تدریس میکنم، سابقه 2 دور نمایندگی مجلس دارم، دیپلمات بودم، در دادگاه‌های بین‌المللی از حقوق ایران دفاع کردم، یک رجل سیاسی تمام عیار هستم که کسی نمیتونه این رو انکار بکنه، حتی مخالفای من.
ولی اون قضیه
هم اتفاقا اگر که درایت داشته باشه باید در جستجوی این طور فردی باشه، به خصوص که با شرایط بین‌المللی و داخلی امروز ایران کاملا منطبق هست. فضای بین‌المللی و فضای داخلی کشور تشنه یک چهره جدید هست با طرح جدید، برنامه‌های جدید.
ولی با اون سابقه چی؟
ببینید اون سابقه اولا جرم می خود اون نشون میده که من رجل سیاسی هستم و نسبت به سرنوشت مملکت هم احساس مسئولیت میکنم.
ولی احزاب قوی هم پشت سرتون نیستن.
اتفاقا اون نامه است که باید به صورت مثبت ارزیابی بشه. من مطالبی که در اون نامه با خامنه‌ای گفتم بعداً صحت همه اون مطالب اثبات شد، نه فقط این نامه، من موارد دیگه هم هست که دیپلماسی کشور و حیات سیاسی کشور رو از خطر نجات دادم. مثلا در اوایل دهه 80 که اسرائیل به جنوب لبنان حمله کرد و تا بیروت هم اومد، ایران در حالی که خودش یک جبهه گسترده‌ای با عراق داشت تصمیم به اعزام نیرو به لبنان و سوریه گرفت. یعنی سیاست رسمی کشور این شد.
ولی با احتساب به این که به هر حال یه احزابی باید از شما پشتیبانی بکنن، حالا اینا که نیستن، شما شانس خودتون رو در چه حد می‌بینید؟
بله، من توضیح میدم. ببینید، میگم در همونجا فقط من بودم که علیه این تصمیم غلط مقامات موضع‌گیری کردم. اتفاقا امام هشدار من رو رو پذیرفت و تایید کرد و از یک فاجعه جلوگیری شد. اون چه مربوط به احزاب هست در ایران تجربه نشون داده که احزاب کارایی ندارن. بزرگترین و وسیع‌ترین حزب کشور حزب مشارکته. خب که دیدید که 200 نفر از کاندیداهای خودش رو در مجلس هفتم رد و صلاحیت کردن، هیچ کاری نتونست. تجربه و تاریخ ایران نشون میده که شخصیت‌ها هستن که تاثیرگذار هستن. در ایران امیرکبیر قائم مقام، مصدق و امثال اینها تاثیرگذار بودن، نه احزاب.
یه جور دیگه میشه استدلال کرد، میشه استدلال کرد اونا با اینکه اون تشکیلات رو داشتن اونطوری رد صلاحیت شدن. حالا شما که ندارین که دیگه فبه ها.
اتفاقا ببینید این توپ الان در زمین آقای خامنه‌ای، همه مردم ایران میدونن که اگر من صلاحیتم رد بشه منحصرا به خاطر اراده آقای خامنه‌ای و منحصرا به خاطر اون نامه تذکرآمیز که من با آقای خامنه‌ای 7 سال پیش نوشتم. فکر میکنم آقای خامنه‌ای درایتش بیش از این حرفا باشه. حائز همه شرایط قانونی هست، بالاترین مدرک علمی رو در سیاست دارن، با تجربه نمایندگی مجلس و دیپلمات بودن و مسئولیت دعاوی بین المللی ایران. بنابراین من که نمیتونم بگم رجل سیاسی نیستم. این نامه هم اتفاقا دلیل بر رجل سیاسی بودن است و دلیل بر صلاحیت من است. و اونایی که این تنگ نظری ها و کینه توزی ها رو میخوان اعمال بکنن، اون وقت باید پاسخ افکار عمومی ملت ایران رو بدم.
خیلی خوب، شما پس میگین که اگر شورای نگهبان رد صلاحیت کرد، رهبر جمهوری اسلامی ایران ممکنه که در موارد هم سابق بوده مثلا بیاد خواستار تایید صلاحیت شما بشه. آقای صفایی فرشتاف، طلبان مستقل از دو جناح اصلی جمهوری اسلامی ایران مثل آقای شعله سعدی، محمد دادفر و اکبر علمی، تایید صلاحیتشون شانسش چقدره؟
حالا پیشینه و عملکرد شورای نگهبان در مورد داوطلبان مستقلی که صاحب نام بودند در حوزه‌های نشون داده که تایید صلاحیت کرده تعدادی رو. میانگین بین 6 نفر تا 10 نفر همواره حضور داشتند و از این جمع 3-4 نفر 2 نفر سرآمد و بقیه نیروهای مستقل بودند. به اصطلاح در این دوره هم ممکن است نیروهای مستقلی رو از این حیث تعیین صلاحیت بکنند. من فکر کنم نشود به صراحت گفت همه رو تایید میکنند یا همه رو رد میکنند.
حالا اگر صلاحیتشون تایید بشه، تاثیرشون بر روی نتایج انتخابات یا روند رأی‌گیری تا چه اندازه است؟
ببینید این یک بحث دیگری است. واقعیت اجتماعی ایران حکایت از این داره که اگر کسی در قامت ریاست جمهوری میخواد به صحنه انتخابات بیاد، قدر رو از پیش باید تعیین کرده باشه و با نیروی تمام و امکانات لازم و کافی به میدان بیاد. عناصر مستقل ممکن است که واجد تمامی صلاحیت‌های واقعی هم باشند، اما آیا توان این رو دارن که یک کشور 70 میلیونی و 40-45 میلیون تا 50 میلیون رای دهنده رو پوشش بدهن به لحاظ نظری که خودشون رو بشناسونن؟ آیا این امکانات تبلیغی مالی و این زمینه‌های گذشته وجود داشته؟ مشکلی که برای کلیه داوطلبان مستقل وجود داره به نظر من این است که قادر نخواهم بود در این فرصت زمانی کوتاه خودشون رو به مردم آنچنان که شایسته است معرفی بکنن. فقط میتوانند صدایی در بین صداها باشن، به روند های دموکراتیک تر شدن انتخابات کمک بکنن و یا یک رویه های جدیدی رو ایجاد بکنن که جامعه برداشت نوعی از حرکت انتخابات از دموکراسی پارلمانی به اصطلاح به دست بیاره.
برداشت نوع از روند انتخابات دموکراتیک و پارلمانی. آقای تاجیک، 8 تشکل تحول طلب و خارج از دایره حاکمیت، حزب ملت ایران، نهضت آزادی ایران، جامع، جنبش مسلمانان مبارز، شورای فعالان ملی مذهبی، جامعه زنان انقلاب اسلامی ایران، دفتر تحکیم وحدت و ادوار تحکیم وحدت اعلام کردند که فعالانه در روند انتخابات شرکت خواهند کرد، اما از نامزدی پشتیبانی نکردند. آیا با توجه به اینکه در بیانیه‌شون بر لزوم تغییر در قوه مجریه تاکید کردند و گفتن نظر نهاییشون رو در موقع مناسب اعلام می‌کنن، چه بحثایی در درون این تشکلات هست که می‌تونه وزنه رو به نفع شرکت در انتخابات یا پرهیز از رفتن به حوزه‌های رأی‌گیری در روز 22 خرداد تعیین کنه؟
این گروه ها همواره بر شرکت در انتخابات تاکید داشتن و مردم رو ترغیب میکردن، ولی اینکه از کاندیدای خاصی هم حمایت نکرده باشن. این بار هم مردم رو به شرکت فعال در انتخابات فرا خوندن و مهمترین نکته ای رو که اونها اشاره داشتن تغییر وضعیت فعلی جامعه ایران هست و تغییر
مسئولین فعلی هست که اونها تاکید دارن. منتها هر کاندیدایی رو که این گروه ها بخوان حمایت کنن باید دارای مؤلفه هایی باشن که از طرف این گروه ها دارای مقبولیت باشه و ظاهرا کاندیداهای مطرح درون اصلاح طلب هنوز به سوال ها و به نیازهای این گروه ها پاسخ مناسب ندادن.
بعد یه سایه روشنی هم تو خود این گروه ها هست، یه دهشون از همه حالا معتقد باشن حالا شاید بهتره که بریم پشت یه نامزدی یا اینکه شرکت بکنیم شرکت نکنیم.
خب من فکر میکنم اون چیزی که عمده هست و اون نظر عمده شرکت در انتخابات است، ولی اینکه پشت کاندیدای خاصی قرار بگیرن بستگی داره به موازی که کاندیداهای اصلاح طلب در روزهای آینده اتخاذ خواهند کرد.
یعنی تمایز بین برنامه هاشون ممکنه که وزنه رو به نفع شرکت سنگین تر بکنه یا عدم شرکت.
بله قطعا برنامه هایی که ارائه میدهن و موضع گیری هایی که خواهند داشت احتمال رو میده.
خیلی خب، حالا بپردازیم به این سوال از آقای شعله سعدی که در میان دو نامزد جناح اصلاحگرا آیا تمایزی مشخص شده؟ هر یک از این دو چه آرایی رو تونستن یا میتونن به سوی خودشون جلب کنن؟ کجاها؟
ببینید آقای مهندس موسوی که 20 سال گذشته سکوت داشته برای نسل امروز خیلی شناخته شده نیست. اون نسل دیروز هم که ایشون رو میشناخته ارزیابی مثبتی نداره. در زمان ایشون دولت مداری و دولت سالاری به اوج خود رسیده بود. حالا ایشون یک گشت رو گفته جمع میکنم، ولی زمان خودشون گشت های متعددی مردم رو اذیت میکردن. در زمانی که نخست وزیر بود مجلس رو دور زد و بدون تصویب مجلس و حتی بدون اطلاع مجلس میلیاردها دلار کشور رو بدهکار کرد. علارغم این تازه وضعیت مالی کشور آنچنان بد شد که آقای خمینی مجبور شد فرسانه 598 رو بپذیره. حالا هم حتی جرات نمیکنه صراحتا بگه من اصلاح طلب هستم. کمی تا قسمتی اصلاح طلب، کمی تا قسمتی اصولگرا. واضح این نیست که موج درست کنه و رأی بیاره. آقای کروبی هم به طور نسبی الان شعارهای خوبی میده، اما به دلیل اینکه اون تشکلهای رسمی اصلاح طلب از ایشون حمایت نکرده یه مقداری مشکل داره. به صرف این که حالا با کیهان یا با جنتی درگیر بشه در این مهلت کم این به خودی خود موج درست نمیکنه. لذا من خیلی برای کاندیدای اصلاح طلب موقعیت بالایی رو قائل نیستم.
حالا بذاریم پس نظر آقای صفایی فرام بپرسیم.
یه نکته رو که باید توجه داشت اینه که سیاست ورزی در ایران در این مقطع خاص به این سمت نیست که ما صد و صفر ببینیم یا بهترین رو ببینیم سیاه و سفید. ما با وضع موجود و شرایط موجود و این اندوخته هامون میتونیم حرکت کنیم، قضاوت کنیم و تصمیم بگیریم. هر کس به هر مقداری که بتواند وضع موجود رو اندکی به نفع مردم و بهبودی جامعه تغییر بدهد، جامعه باید گرایشی به سمت او، یعنی نقش خودش رو به هر حال ایفا کنه و مهمترینش هم همون نقش انتخاباتی است در این مقطع.
حالا این دو نامزد تونستن اون عده‌ای رو که از صندوق‌های رأی دوری می‌کردن متقاعد کنن؟
بله، ببینید که خود این 4 سال قدرت اجرایی کشور عملا به گونه حرکت کرد که دوستانی که در گذشته نگاهی داشتن به عدم شرکت در انتخابات، در این مرحله تصمیم قاطع اونها مشارکت در انتخابات. حداقل این مشارکت به سمت این است که همه مردم رو هم تشویق میکنن که تغییر وضع موجود یک ضرورت جدی و تاریخی است. مخالف، موافق، اپوزیسیون خارج، داخل، کسانی که دل در گروه ایران دارن و معتقدن که منافع ملی این کشور رو باید حفظ کرد، اعتقادشون به تغییر وضع موجود از حیث قوه مجریه. پاره ای از دستاوردهای آقای کروبی رو میپسندن، یعنی نگاه و صدای آقای کروبی از جهت خواسته های مطالبه محورانه الان بیشتره در نگاه بخشی از جامعه. در نگاه بخشی از نیروهای اجرایی کشور عمل آقای موسوی رو در این چارچوب بهتر ارزیابی میکنن و نهایتاً تلقی و تصورشون اینه که امکان این حرکت اصلاح طلبانه میتواند به نتایج مثبت اجتماعی منتهی بشه. و من هم فکر میکنم نگاه منفی نسبت به رئیس جمهور فعلی زیاد هست و این عاملی است که میتواند نیروها و این رأی ها رو جذب کنه به سمت کاندیدای اصلاح طلب.
آقای تاجیک،
من هم صحبت آقای صفایی رو تایید میکنم و قبول دارم عمده صحبت های ایشون رو. طبعا تمایز هم میان کاندیداهای اصلاح طلب وجود داره و هم میان دو کاندیدای اصولگرا که رضایی رو کاندیدای اصولگرا قلمداد کنیم، این تمایز و تفاوت وجود داره. و با توجه به عملکردی که دولت نهم داشته، من هم فکر میکنم که پایگاه مردمی رئیس جمهور تا حدودی کاهش پیدا کرده. البته با توجه به تبلیغاتی که ما در روزهای آینده خواهیم داشت، تبلیغات رسمی دقیق‌تر میشه این رو ارزیابی کرد. نکته‌ای رو که باید بهش اینجا اشاره داشته باشم، روند صعودی آراء سکندری اساساً به خصوص آقای موسوی رو باید من اینجا بهش اشاره کنم که تا حدودی محسوس هست. البته آقای کروبی من فکر می‌کنم یک روند ثابتی رو دارن طی می‌کنن.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما didgah@radiofarda.com.
خیلی خب، حالا بپردازیم به آقای محسن رضایی. تا چه حد میتونن که ریزش آرا رو ایشون جذب کنن و تا چه حد خود آقای احمدی نژاد میتونه پایه اجتماعیشو حفظ کنه؟ آقای شعله سعدی،
اول من یک جمله رو راجع به اون بحث قبلی اضافه کنم، راجع به مردم که آیا اقبالی به اصلاح طلبا ارائه میدن یا نه. اگر که دور فینال و نهایی نهمین انتخابات رو در نظر بگیریم، موقعی که آقای رفسنجانی و احمدی نژاد به رقابت رسیدن مرحله آخر، انتظار می‌رفت که مردم اصلاح طلب بیشتر، اونایی که به کروبی و مهرعلی‌زاده و معین رأی داده بودند، حالا رأیشون رو به رفسنجانی بدن، در حالی که اینجور نشد و اکثرا رأی دادن به آقای احمدی نژاد. دلیلش این بود که آقای رفسنجانی رو که اصلاح طلب نمی‌شناخت. الان هم مشکل اصلاح طلب این هست که آقای مهندس موسوی رو می‌خوان اصلاح طلب جا بزنن، خب مردم نمی‌پذیرن. اما به این بخش دوم سوالتون، آقای محسن رضایی و آقای احمدی نژاد ویژگی های خیلی مشترکی دارن. خب هر دو پاسدار هستن، هر دو نظام هستن ماهیتن و میدونید که اصلا دولت نهم از عناصر نظامی امنیتی تشکیل شده. حتی رؤسای دانشگاه های ما عموما امنیتی یا نظامی هستن، استانداردهای ما، فرماندارها، بخشدارها، دهدارها، وزرا. بنابراین محسن رضایی هم همون وضع داره. منتها تأثیری که داره آقای محسن رضایی میتواند یک بخشی از آراء نظامی ها رو که ممکنه به احمدی نژاد رأی بدن به خودش اختصاص بده و یک بخشی از آراء بختیاری ها و لورهای خوزستان و اون منطقه لرستان رو به خودش اختصاص بده، که از این جهت آقای کروبی هم میتونه لطمه‌ای بزنه و ایشون هنوز طرح مشخصی نداره برای اداره کشور. دفعه پیش هم ایشون کاندیدا بوده و رفته کنار. اما اونچه مربوط به آقای احمدی نژاد هست، خب ببینید الان میلیاردها پول این کشور چه معلوم نیست کجا رفته. این سفرهای استانی که میرن مثلا یک شب 200 مصوره رو اینا ارائه میکنن.
خب همین سفرهای استانی به نفعشون تموم نشده؟
نه نه، اتفاقا به نظر من به ضررشون. این که بخوان سیب زمینی مجانی بدن و فکر کنن مردم با سیب زمینی رأی خواهند داد، توهین به مردم. مردم ایران مردم هوشمندی هستند.
خیلی خب، حالا پس از آقای
انتخابات ایران از پیچیده ترین انتخابات ایران هست در این 30 سال گذشته.
پس آقای صفایی فرای، شما تایید میکنین که تمایز آشکاری مثلا ممکنه که میان این دو باشه یا نباشه، آقایان احمدی نژاد و محسن رضایی؟
من فکر میکنم که بیشترین مسئله که آقای رضایی در این مرحله از انتخابات داره، ایشون به عنوان منجی اون اندیشه اصولگرایی وارد صحنه شده، به خاطر اینکه آقای احمدی نژاد چه بماند چه برود، جریان اصولگرایی کشور به چند سوال مهم و اساسی باید پاسخ بده بعدن. الان بهش البته کسی نمیپردازه چون نه مصلحت نه شرایطه، اما به هر حال اقداماتی که آقای احمدی نژاد کرده در طول تاریخ 30 ساله انقلاب نسبت به روحانیت در ایران، نسبت به اندیشه های امام، نسبت به اصل انقلاب اصلا سابقه نداشته. اینها بعداً همه محل بحث های بسیاری خواهد بود. آقای رضایی در واقع حضورش اگر چنانچه بخواد به صورت جدی در انتخابات بماند واقعا و تصمیم بگیره که به عنوان قامت یک رئیس جمهور از اون جناح علم بشود، باید تاکتیکی رو که آقای احمدی نژاد در دوره نهم انتخاب کرد و علیه دولت آقای هاشمی به کار گرفت، دقیقاً آقای رضایی تمام اطلاعات لازم رو دارد و میتواند همون بیان رو به شکل دیگر ارائه بکنه به مردم و اون وقت میتونه به عنوان یک رقیب جدی سرسخت در درون جناح خودشون برای آقای احمدی نژاد مطرح باشه. اگر به مصالحه و مصلحت و این چیزها بگذرونن، من فکر کنم ایشون نقش زیادی نتونه ایفا کنه و عملا فقط میتونه یک اسمی یا یک تمرینی برای آیندگان باشه. ولی اگر حرف بزنه، احتمال اینکه بخشی از آرا رو به خودش اختصاص بده هست. پیش بینی من اینه که ایشون حداقل 4-5 میلیون رأی احمدی نژاد رو بگیره. اگر هم سکوت اختیار کنه که 400-500 هزار تا حداکثرش خواهد بود.
آقای تاجیک، این میزان از آرا رو فکر کنید که آقای محسن رضایی بهش چشم دوخته میتونه به دست بیاره؟
همونطور که آقای صفایی فرهم گفتن بستگی داره به نوع عملکرد ایشون و چطور ایشون وارد عرصه انتخابات بشن. منتها ایشون زمانی فرماندهی سپاه رو بر عهده داشتن و طبیعتاً نفوذی رو در نیروی نظامی سپاه خواهند داشت و با توجه به نقشی که سپاه در سالهای گذشته داشته احتمال داره که بخشی از نیروهای نظامی درون این نهاد به آقای رضایی گرایش پیدا کنن و از حمایت از آقای احمدی نژاد دست بردارن. البته باید اینجا به نکته اشاره کرد، رأی سازماندهی شده چقدر پشت آقای احمدی نژاد مانده و آیا بخشی از این رأی سازماندهی شده به سمت آقای رضایی گرایش پیدا خواهند کرد یا خیر؟
یعنی عامل رأی بسیج؟
بله، اون رأی سازماندهی شده با توجه به مسائلی که وجود داره و مخالفت‌هایی که مرکز قدرت سیاسی قطعاً با کاندیداتوری آقای رضایی داشتن، من بعید می‌دونم به سمت آقای رضایی گرایش پیدا کنه، ولی می‌تونه یک مقدار اون انسجام رو خدشه بهش وارد کنه.
با توجه به مسئله هسته‌ای که گریبانگیر ایران بوده، تحریم‌ها و از سوی دیگر روی کار آمدن باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا و تغییر رویکرد آمریکا به ایران، درجه اهمیت این انتخابات در مقام مقایسه با رأی‌گیری‌های گذشته، به خصوص دور دوم ریاست جمهوری‌ها، مثلا مقایسه با دور دوم آقای خاتمی، آقای هاشمی رفسنجانی، آقای علی خامنه‌ای چقدره؟ آقای شعله‌سعدی،
فضای بین‌المللی و فضای داخلی تغییرات و تحولات رو دیکته می‌کنه و اقتضاء داره. به همین دلیل من شعار محوریم رو اصلا چنج و تغییرات قرار دادم. موقعی است که ما با جامعه جهانی آشتی باید بکنیم و از تحریم‌ها جلوگیری بشه، چون به اقتصاد ما به شدت لطمه زده، اما در عین حال باید انقدر درایت داشته باشیم که انرژی سرامیز هسته‌ای رو برای ملت خودمون تضمین بکنیم و به هیچ قیمتی نباید از این قضیه اونا محروم بشن. و در اینجاست که یک چهره جدیدی میتواند نقش تاریخی رو ایفا بکنه، مثل خود من.
خیلی خوب. خب آقای صفایی فرهمیشون میونه دعوا نرخ تعیین کردن، شما یه مقدار کوتاه‌تر درجه اهمیت این رو بگید، انتخابات این بار رو.
در طول این 30 سال مهمترین انتخابات در این مرحله است. برای اولین بار تو 4 سال اول خیلی داغ شده و مهمترین وظیفه‌ای که کاندیدای اصلاح طلب و یا رئیس جمهور اصلاح طلب فردای ایران بر دوش داره، اولا وعده اضافه به مردم دادن و قول دادن، همه اینا رو باید گذاشت کنار. ملت ایران باید این رو بدونه که مهمترین وظیفه رئیس جمهور فردا این است. این کلنگی که بنیانهای اقتصاد کشور رو تخریب کرده و رو به تخریب بقیه داره میره، این کلنگ رو بذاره زمین و بعد مسئله به نام حل مشکلات سیاست خارجی اینا مطرحه. مهمترین مسئله امروز ایران اینه که آقای موسوی یا هر کس دیگری که به صحنه ریاست جمهور کشور میاد، این کلنگ رو زمین بگذاره تا آرام آرام چرخ اقتصاد کشور روی ریل قرار بگیره.
آقای تاجیک، درجه اهمیت انتخابات این بار؟
من فکر می‌کنم یکی از نکاتی که بهش کم توجه میشه وضعیت حقوق بشر هست. اون چیزی که دولت بد باش درگیر هست به نظر من این مسئله است که حساسیت اون اگر نگوییم به مراتب بالاتر از بحث هستی خواهد شد، از اون کمتر نخواهد بود. دولت بعدی باید به نقض حقوق بشر در درون ایران پاسخ بگیره و جوابگو باشه نسبت به نقض قوانین و مواد اعلامیه جهانی حقوق بشر به افکار عمومی جهان و نهادهای بین المللی. و این نکته است که اگر آقای احمدی نژاد در دوره بعد پیروز میدان رقابت ما باشن، فکر میکنم مهمترین مسئله و چالش پیش روی ایشون در سیاست خارجی خواهد بود.
بسیار خوب، خیلی ممنون از آقایان تاجیک، صفایی فر و شعله‌سعدی. حالا بجز آقای شعله‌سعدی، ما از خانم رفعت بیات نامزدهای دیگه چه مستقل مثل آقای اکبر علمی و محمد دادفر، همچنین نامزدهایی که تشکلی پشت سرشونه مثل آقای احمدی نژاد، آقای محسن رضایی و آقای مهدی کروبی و آقای میرحسین موسوی و دیگران هم دعوت میکنیم که در این بحث ها بیان و نظرات خودشون رو ارائه بدن، یا خودشون یا نماینده های ستادهای انتخاباتیشون.
با سپاس از شنوندگان رادیو فردا، تا برنامه بعدی دیدگاه ها، ایام به کام. امیر مصدق کاتوزیان.
برنامه دیدگاه ها رو شنیدید در مورد انتخابات. دوستان، در اینجا یادآوری میکنم که با استفاده از آخرین فیلتر شکن رادیو فردا میتونید وارد وبسایت رادیو فردا بشید و همونجا نرم افزار فیلتر شکن نسیم رو تنها یک بار پیاده سازی کنید و از طریق اون به راحتی از سد فیلترینگ بگذرید. با این نرم افزار دیگه نیازی به فیلتر شکن نخواهید داشت و در ضمن میتونید از وبسایت‌های دیگری هم که در ایران فیلتر شدند دیدن کنید. نشانی تازه ترین فیلتر شکن رادیو فردا هست زرهدار.com. زرهدار رو هجی میکنم، زد مثل زیبا، ای مثل احسان، آر مثل رامین، ای مثل احسان، اچ مثل همایون، دی مثل دارا، ای انگلیسی مثل آوا و آر مثل رامین، زرهدار.com. به پایان مجله نیمه شب رسیده این مجله بامدادی رادیو فردا را در ساعت 7 صبح خواهید شنید. من از شما خداحافظی میکنم و تا لحظات دیگر مهین گرجی با 3 دقیقه خبر با شما خواهد بود. شب خوبی داشته باشید.
روزنگار انتخابات 1388.
کشور ما از انتخابات اکثر این کشورهای مدعی دموکراسی هم آزادتر است، هم
آماده گفتگوست، اما
اهداف بزرگی که باید این دریا بهش متوجه بشه بسیار بزرگتر از خاتمی ایران سرقرار.
دولت احمد رضا میخواد انتخاباتی برگزار کنه که جدی یه طرف قضیه خودشه.
من اصلاح‌طلبی هستم که دائم حضور کنم.
هفت شب در مجله شامگاهی، در مجله نیمه شب و 8 صبح در مجله بامدادی
در رادیو فردا.